امام حسن مجتبی علیه السلام جمعی از استادان زبان و ادب پارسی و شاعران جوان و پیشکسوت با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.
شاخه هایی که سرفرازانند، میوه هایی که جلوه باغند، مادران مثل ام لیلایند که پسر مثل اکبر آوردند.
آفرین.
روی تابوت هایشان بستند پرچمی که برنگ خورشید است. فاطمیون، فدائیان حرم، سرورانی که سر برآوردند.
این سوی داغ اکبر و آن سو غم حبیب، در ماتم تو پیر و جوان گریه میکنند. این سیل، سیل عشق عزادارهای توست، چون ابر با تمام توان گریه میکنند.
نه دادلو قدردیر، نه دوزلو قضادور، زریه بهشته بایانمش فضادور، شبستان شبستان دولو اقتضادور، رزادور 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 رزادور، قربلیکته ده وارس مرتضادور. هر بنده ی لطف خیر و نسایم، نمکگیر دربار موسر رزایم.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار حرکت و پیشرفت جریان شعر انقلاب را امیدوار کننده دانست و گفتند البته جریان‌های شعری دیگری نیز وجود دارند، اما این جریان شعر انقلاب است که از لحاظ مضمون، نوآوری در مضامین و صیغل یافتگی الفاظ پیشرفت بسیار چشمگیری داشته است. رهبر انقلاب اسلامی بیان و پدیده شعر را از معجزات آرینش خواندند و افزودند شعر از جنبه جمال و زیبایی برخوردار است و امتیاز شعر را به یک رسانه اثرگذار و مسئولیت آور تبدیل می کنند که باید این تعهد را در خدمت جریان روشنگری و هدایت قرار داد. ایشان با اشاره به یک مغالطه ناشیانه که شعر را به شعر هنری و شعر متعهد تقسیم می کند و می کوشد با شعار قلم داد کردن شعر متعهد از آن ارزش زدائی کند خاطر نشان کردند. اشعار بزرگان و قله های شعر فارسی همچون حافظ، سعدی، فردوسی و مولوی آکنده از اخلاق، تعلیم، تعهد، حکمت، عرفان، معنویت و اسلام ناب است. بنابراین تفکیک جنبه هنری و زیبا شناختی شعر از جنبه رسالت و تعهد آن مغالطه واضح و ناشی از غفلت یا کمسوادی است. حضرت آیت الله خامنه ای قرار دادن شعر در خدمت معارف توحیدی، فضائل اهل بیت علیهم السلام، انقلاب و حوادث مهم کشور و مسائل گوناگون دنیای اسلام را موجب اعتلاء شعر دانستند و افزودند.
ببینید ملت ما رفتارهای زیبا داره. رفتار ملت ما در این قضیه سیل شمال و جنوب و اینها یه رفتار بسیار زیبا بود، بسیار زیبا بود. اونایی که مطلعن که چه اتفاق افتاد، چه در منطقه گلستان، چه در منطقه خوزستان، چه در خرم‌آباد، چه در ایلام که این جاهای مهم سیل بود، حضور مردم را و فداکاری مردم را مطلع هستن، میدونن که چه شکوه و حماسه زیبایی مردم آفریدن. خب اینو شما میتونید تو شعر بیارید، توصیف کنید این رو. وقتی که این چیزها رو شما تو شعر میارید، در واقع شعر شما میشه پرچم هویت این ملت. اینه، این میشه پرچم هویت، هویت ملت شما، چه در زمینه معارف اسلامی، چه معارف انقلابی، چه معارف ملی، چه ارزش‌های اخلاقی، چه این حوادث این گونه. وقتی درباره اینها شعر میگید، این شعر میشه پرچم هویت. و هویت برای یه ملت خیلی مهمه عزیزان من. ملتی که هویت خودشو گم کرده باشه خیلی راحت تو مشت بیگانگان آب میشه و از بین میره.
حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان در خصوص زبان فارسی ابراز نگرانی کردند و گفتند
در جریان عمومی زبان داره دچار فرسایش میشه، این آدم میبینه. لکن من از صدا و سیما گله‌مندم، به خاطر اینکه به جای اینکه زبان صحیح را، زبان معیار را، زبان صیقل خورده کاملا درست را ترویج کنند، زبان بی‌هویت گاهی غلط، تعبیرای غلط و بدتر از همه پر از تعبیرات فرنگی و خارجی و اینها، اینا دارن ترویج میکنن. وقتی فلان لغت فرنگی رو که حالا یه نویسنده یه مترجمی ترجمه میکرده، یه مقاله انگلیسی رو فرانسوی رو مثلا آورده، اینن اون لغت رو به کار برده، وقتی اینو شما توی تلویزیون، تو رادیو، مجری شما یک بار دو بار تکرار میکنه، این میشه عمومی. ما بی خود مفتا مفت داریم زبان خودمون رو آلوده میکنیم به زوائد مضر.
ایشان با تقوی استفاده فراوان از لغات بیگانه در رسانه ها خطاب مسئولان تأکید کردند نگذارید زبان فارسی دچار فرسودگی و ویرانی شود. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین از ولنگاری زبانی و ساخت لفظی بسیار نازل برخی ترانه ها و پخش آنها از صدا و سیما در سریال ها نیز انتقاد کردند و گفتند زبان فارسی قرنهای متمادی است که عمدتاً به وسیله شاعران بزرگ حفظ شده و این گونه سالم و فصیح به دست ما رسیده است، بنابراین ما باید حرمت زبان را حفظ کنیم و اجازه نداریم با بی مبالاتی آن را به دست فلان ترانه سرای بی هنر بدهیم که الفاظ را خراب کند و بعد نیز با پول بیت المال در صدا و سیما و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی پخش شود. در این دیدار 29 تن از شاعران جوان و پیشکسوت اشعار خود را در حضور رهبر انقلاب اسلامی قرائت کردند. پیش از نماز مغرب و عشا نیز تعدادی از شاعران از نزدیک با رهبر انقلاب اسلامی دیدار و گفتگو و آثار خود را به ایشان تقدیم کردند.
رئیس جمهور گفت تمام مسئولان در ایستادگی مقابل آمریکا و تحریم‌ها اتفاق نظر دارند. آقای روحانی دیشب در دیدار با علما و شخصیت‌های حوزوی افزود امروز اتفاق نظر داریم که باید در برابر آمریکا بایستیم و در این زمینه هیچ اختلاف نظری وجود ندارد. رئیس جمهور با اشاره به درخواست‌های دولت فعلی آمریکا برای مذاکره با ایران افزود شرایط امروز به هیچ عنوان شرایط مذاکره نیست و باید مقاومت و ایستادگی کنیم. آقای روحانی در ادامه دیدار با علما و شخصیت‌های حوزوی افزود روحانیت همواره در دفاع از منافع ملی و جهان اسلام پیشتاز بوده و امروز هم نقش ارزشمندی در عرصه دینداری، علم و فرهنگ، هدایت مردم و تقویت صلح و برادری دارد.
وزیر اقتصاد گفت بخشی از ثبات بازار ارز به خاطر بازگشت ارزهای حاصل از صادرات است. فرهاد دشپسند در حاشیه 85 نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به طرح بازار متشکل ارزی و زمان دقیق راه اندازی آن هم گفت تمام اقدامات حقوقی و مقرراتی لازم برای اجرای طرح انجام شده و اقدامات شرکتی نیز در حال انجام است. رئیس کل بانک مرکزی هم بار دیگر به مردم توصیه کرد وارد بازار ارز نشوند چون احتمال ضرر و زیان وجود دارد. همتی افزود ذخایر کافی ارز در کشور وجود دارد و بانک مرکزی هر زمان اراده کند برای تغییر نتایج وارد بازار می شود. رئیس کل بانک مرکزی به بخشنامه دیروز این بانک هم اشاره کرد و گفت پتروشیمی ها که صادرکنندگان عمده غیر نفتی محسوب می شوند باید حداقل 60% ارز و بقیه صادرکنندگان نیز باید حداقل نیمی از ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند.
رئیس جمهور برای افتتاح 27 طرح عمرانی کشاورزی و ورزشی به ارزش افزون بر 4000 میلیارد ریال امروز به استان آذربایجان غربی سفر می کند. استاندار آذربایجان غربی با اشاره به برنامه‌های سفر یک روزه رئیس جمهور به این استان گفت بهره‌برداری از سد مخزنی کرم‌آباد و آغاز عملیات احداث آزادراه بازرگان مرند از جمله این طرح‌هاست. محمد مهدی شهریاری افزود
چند تا پروژه بزرگ داریم که خود رئیس جمهور شخصا تصمیم گیرن که برای افتتاح این پروژه ان شاء الله امروز سفری داشته باشم به استان آذربایجان غربی و در پی این دولت حدود 20000 میلیارد تومان پروژه تا کنون افتتاح شده. این پروژه ها بیشترش پروژه های مربوط به وزارت نیرو است که حدود 2200 میلیارد تومان تو این بخش سرمایه گذاری شده که مهمترینش سد مخزنی کرم‌آباد است که 1700 میلیارد تومان برای این پروژه سرمایه گذاری شده و همچنین میکنیم 23,000 هکتار شبکه‌گذاری اصلی و فرعی که در پایین دست این سد انجام گرفت. خود وزارت کشاورزی هم حدود 439 میلیارد تومان پروژه داره در زمینه‌های آب و خاک و همچنین وزارت ارتباطات 185 میلیارد تومان پروژه داره، وزارت ورزش جوانان 57 میلیارد تومان پروژه داره و طرح‌های بسیار زیاد دیگه در منطقه آزاد ماکو است که انشالله یا افتتاح میشه یا کلنگزنی میشه. همچنین آزاد راه بازرگان به مرند هم در این سفر انشالله کلنگزنی خواهد شد که 1000 میلیارد تومان اعتبار لازم برای این پروژه است که انشالله عملیات شروع میشه.
نماینده دائمی کشورمان در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیرکل این سازمان و همچنین رئیس شورای امنیت درباره تلاش‌های تفرقه افکنانه و فتنه‌جویانه خارج از منطقه هشدار داد. تخته روانچی در این نامه تاکید کرده است محافل خاصی خارج از منطقه با دروغ پراکنی، ارائه اطلاعات جعلی و یا اعزام نیرو به منطقه در صدد تعقیب منافع خود و کاهش هرچه بیشتر اعتماد و همچنین افزایش ناامنی میان کشورهای منطقه هستند که اگر این وضع مهار نشود ممکن است دیر یا زود از کنترل خارج و به یک بحران در منطقه و حتی خارج از آن منجر شود. تخت روانچی با اشاره به اینکه از نظر ایران مشکلات منطقه فقط از طریق تعامل سازنده میان کشورهای منطقه امکان پذیر است، به پیشنهاد وزیر امور خارجه کشورمان برای ایجاد یک مجمع جمعی در منطقه خلیج فارس اشاره کرد و گفت فرآیند گفتگوهای منطقه‌ای می‌تواند به توافق در مورد طیف از مسائل از جمله اقدامات جهت تقویت اعتماد و امنیت، مبارزه با تروریسم و افرادگرایی خشونت‌آمیز و تضمین آزادی دریانوردی و جریان آزاد انرژی منجر شود.
چین روابط تجاری با ایران را مشروع خواند و از آمریکا خواست در روابط پکن تهران دخالت نکند. لو کانگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت آمریکا واردات نفت سایر کشورها از ایران را مختل کرده، از توافق هسته‌ای خارج شده و کشورهای دیگر را نیز به انجام ندادن وظایفشان در این توافق تهدید می‌کند. این مقام چینی افزود موضع ما درباره روابط اقتصادی با ایران بسیار روشن است. روابط عادی اقتصادی و تجاری بین پکن و تهران مشروع و قانونی است و نباید کسی در آن دخالت کند. چین به عنوان یکی از طرف‌های برجام بارها مخالفت خود را با اقدام‌های ضد ایرانی آمریکا ابراز کرده است.
اظهارات متناقض و مواضع یک بام و دو هوای رئیس جمهور آمریکا درباره ایران و مسائل بین المللی در داخل این کشور با واکنش مواجه شده است. 67% شهروندان آمریکایی از ترامپ خواستند دیگر توییت نکنند. کامران نجف‌زاده گزارش می‌دهد.
در گذشته نه چندان دور یک روز ترامپ به کیم جونگ اون گفت اگر تهدید کند با آتش و خشم روبرو می شود. حالا می گوید عاشق کیم جونگ اون شده که البته انگار دیر شده. یک روز برای ایران می نویسد اگر ایران بجنگد پایان رسم ایران خواهد بود. همان روز به فاکس نیوز می گوید من کسی نیستم که بخواهد با ایران وارد جنگ شود. سیگنال های متناقض که می تواند برای گیج کردن هدف باشد، اما منتقدانش مثل وندی شرمن می گویند این روش ها جواب نمی دهد. یا برخی از سناتورها می نویسند یک بچه مدرسه ای اینجور تهدید می کند.
Yeah, that would be a lot better.
67% از خود امریکایی از ترامپ خواستند به خاطر امریکا توییت نکند.
I don't think he's knowledgeable.
همسر نخست ترامپ هم میگوید تمام حرف من در تماس با کاخ سفید این است که دونالد زیاد حرف نزند.
Not to speak that much.
ترامپ دقیقاً مطابق کتاب خودش، کتاب هنر معامله‌گری عمد. اجرای خواسته یا خواسته، خودآگاه یا ناخودآگاه سیاست جذر و مد. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
حمله پهپادی نیروهای یمنی به فرودگاه نجران عربستان سعودی. یک منبع در یگان پهپادی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن اعلام کرد پهپاد قاصف 2 یک انبار تسلیحات را در فرودگاه نجران هدف قرار داد. به دنبال این حمله منابع نظامی یمنی از آتش سوزی در فرودگاه نجران در حمله پهپادی نیروهای یمنی خبر دادند. نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن همچنین حملات گسترده مزدوران ائتلاف متجاوز سعودی از سمت نجران را دفع کردند که به کشته و زخمی شدن شمار زیادی از مزدوران سعودی منجر شد. این بخش خبری دعوت میکنم شنونده خبرهای کوتاه باشید.
وزیر کشور در جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور گفت مقرر شده است وزارت ارشاد با هماهنگی قوه قضاییه با دقت پیگیر روند واردات، توزیع، تامین و مصرف کاغذ باشند.
شرکت ایران خودرو در ادامه طرح فروش فوری اینترنتی خود فروش پژو 405 و پژو 207 دستی را از ساعت 10 صبح امروز آغاز می‌کند. افرادی که طی 18 ماه گذشته از شرکت ایران خودرو محصولی را ثبت نام نکردند امکان استفاده از این طرح را دارند.
سخنگوی جنبش حماس اخبار منتشر شده در رسانه‌های صهیونیستی مبنی بر توافق مقاومت و رژیم اشغالگر برای توافق آتش بس 6 ماهه را تکذیب کرد.
صدر اعظم اتریش وزیر کشور راستگرای کابینه را برکنار کرد. در پی این اقدام تمام وزرای راستگرای دولت اتریش تصمیم گرفتند از سمت خود کنارگیری کنند.
سازمان هواشناسی برای امروز و فردا در بیشتر مناطق کشور بارش‌های رگباری و گاهی رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرد.
و هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13:01 است. همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی.
به نام خدا سلام بر شما خانم ها آقایان. در هفته پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا دیشب تیم پرسپولیس ایران در ورزشگاه آزادی با دو گل مهدی ترابی و علی علیپور تیم اثر قطر را شکست داد، زمینی که ترابی با یک گل و یک پاس گل بهترین بازیکن میدان شناخته شد. در دیگر بازی گروه 4 تیم الاهلی عربستان دوباره یک پاختکار ازبکستان را شکست داد. در جدول از صد با 10 امتیاز و الاهلی با 9 امتیاز راهی مرحله حذفی شدند و پاختکار و پرسپولیس به ترتیب با 8 و 7 امتیاز صعود به مرحله بعد باز ماندند. در نشست خبری برانکو بی پرسپولیس گفت
نرانو دستم ادوشبلیم دانشنم بدم.
یک شخصیت بسیار خوبی رو نشون دادیم در یک بازی که شاید از نظر نتیجه خیلی اهمیت نداشت. میخواستیم نشون بدیم که با قاطعیت و با لیاقت تمام قهرمان لیگ ایران شدیم و هر بازی برای ما مهمه و البته بازی های لیگ قهرمان آسیا باز هم مهمتر.
جامی سموشتونی بیلوویشه نشی.
فقط متاسفم از این که هواداران عزیزمون اونقدری که باید تشریف نداشتن که با هم لذت ببریم از این بازی زیبا.
یکو سنزادون کاکوس مودیگرالی.
از نحوه بازیمون بسیار راضی هستم و واقعا تبریک میگم به بازیکنانم بابت بازی قشنگی که ارائه دادن.
سیاین پوبیدی.
به برد زیبایی که کسب کردن.
ایدان سیاین اوواد او پولو فینالی کو ایگرامو سا سپاهانو.
و یک مقدمه بسیار قشنگ برای بازی نیمه نهایی که مقابل سپاهان خواهیم داشت.
همچنین تیم استقلال ایران بامداد امروز در العین در دیداری تشریفاتی مقابل تیم العین امارات با نتیجه 2-1 به پیروزی رسید، زمینی که مرتضی تبریزی زننده یکی از گل‌های استقلال به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. از گروه سه الهلال با 13 امتیاز و دوحیل با 9 امتیاز صعود کردند و استقلال با 8 و العین با 2 امتیاز از صعود باز ماندند. و بالاخره اینکه سید فاطمی ذوالقدر عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس گفت دیروز اعضا طرح استیضای مسعود سلطانی فر وزیر ورزش را بررسی و دلایل خود را مطرح کردند و وزیر ورزش هم پاسخ آنها را داد، اما در نهایت نمایندگان از توضیحات او قانع نشدند تا طرح استیضا برای بررسی در صحن علنی مجلس تقدیم هیئت رئیسه شود. این بود خبرهای ورزش.
پیک بامدادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همیهنان عزیز، مردم شریف ایران، سلام، صبحتون بخیر. نماز روزاتون هم قبول بشه انشاءالله. در آخرین روز اردیبهشت و 15 روز از ماه رمضان، من محمد رضا زرپندار افتخار دارم با پیک بامدادی در خدمت شما باشم. آنچه در پیک بامدادی امروز خواهید شنید:
ارزهای صادراتی در چاله روایت‌های متناقض آماری.
اینکه چگونه وزیر اقتصاد و مشاورش میگن فقط 25% ارزهای صادراتی وارد کشور شده، ولی رئیس کل بانک مرکزی از وارد شدن 60% ارزهای صادراتی سخن میگه، بیانگر نوعی تشتت آماری دستگاه‌های مختلفه.
گسل‌های اجتماعی با تکانه‌های مجازی.
در همین فضای مجازی با آگهی ها و تبلیغات هایی مواجه میشی که حتی نمیتونی باورش کنی. اجناسی با قیمت های فوق العاده عجیب.
و نزدیک شدن بولتون به درب خروجی کاخ سفید.
ترامپ از اینکه مشاوران او دولتش را به سمت تقابل با برخی کشورها کشاندند ناراضی است. حلقه ای متشکل از افراد افراطی، غیر منطقی و جنگ طلب که در رأس آن جان بولتون است.
شما عزیزان شنونده پیک ما امدادی رو از رادیو ایران گوش میکنید. بعد از اعلام خبر گرونی بلیت قطار، یکی از شما عزیزان شنونده در پیامکی گفتید بلیت قطار یکی از شرکت‌ها تو مسیر تهران مشهد از هواپیما بیشتر شده. بلیت هواپیما 360 هزار تومان بود، قطار 400 هزار تومان. شماره پیامک ما برای اظهار نظر شما عزیزان شنونده 30610. بانک مرکزی بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات رو اعلام کرده. بازگشت ارزهای صادراتی تو هفته‌های اخیر پس از اعلام روایت‌های به ظاهر متناقض آماری بار دیگه مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته. گزارشی در این باره از همکارم نجبایی.
صادرات شاید تنها مسیر موفق به توسعه اقتصاد باشه، اما اگه همین صادرات پولش به اقتصاد کشور نیاد، اقتصاد رو به بیراه میبره و نه تنها سفره‌های مردم رو خالی میکنه، بلکه خروج ارز و سرمایه رو به دنبال خواهد داشت. معاون اول رئیس جمهور:
اگر کسی به هر دلیلی صادراتی که انجام میده با این نیت هست که ارز ببره که به قول معروف خروج سرمایه تلقی بشه، در اقتصاد کشور نقشی نداشته باشه، این خیلی برای کشور خدمتی که نشود، عکس خدمت بشه.
رئیس کل بانک مرکزی از همون ابتدایی که بانک مرکزی رو در دست گرفت نسبت به واریز نشدن ارزهای صادراتی گلایه داشت.
خب ببینید، از اول سال تا حالا ما 27 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم. چقدر از صادرات غیر نفتی اومد تو سامانه نیما که باید همشو می آوردن، باید تعهد ارزی بدن بیارن و جزء مقررات بشه؟ باورتون میشه که کمتر از 7 میلیارد دلاره؟ من گله دارم از اونها، بقیه کجاست؟
تا اینکه بالاخره اوایل همین ماه وزیر اقتصاد آمار هشدار دهنده ای رو اعلام کرد. از 40 میلیارد دلار صادرات کشور فقط 10 میلیارد دلار اون به اقتصاد کشور بازگشته و سرنوشت بقیه پولها اصلا معلوم نیست.
الان تو این جلسه همه میفرمایید که ما صادرات میکنیم، ارز بیاریم، کی غیر از این اعتقاد داره؟ تو شورای گفتگو هم همه بخشون همین میفرمایید، ولی برای ما یه معما شده. پس چرا از بالغ بر 40 میلیارد دلار فقط 10 میلیارد دلار برگشت؟ بیام درستش بکنیم، برگرده.
اما همین پایان ماجرا نبود و پس از آنکه حدس و گمانهای مبنی بر ورود ارز صادراتی به کشور از راه‌های دیگری به جز سامانه نیما مطرح شد، این بار مشاور وزیر اقتصاد بود که تأکید کرد 75% ارز صادراتی از هیچ طریقی به کشور وارد نشده، یعنی نه از راه صادرات ریالی و نه واردات کالا و نه راه‌های دیگری که قبلا حدس زده می‌شد. بیش از 30 میلیارد دلاری که باید وارد اقتصاد می‌شد به اقتصاد برنگشته و از کشور خارج شده. مودودی رئیس سازمان توسعه تجارت در گفتگو با پیک بامدادی:
آماری که ارائه شده مربوط به عملکرد سال 97 که به هر حال ارز حاصل از صادرات 44 میلیارد دلار تقریبا میشه گفت که بخش عمدهش، یعنی بالغ نزدیک به 30 میلیارد دلار بر اساس صحبت‌های مشاور محترم وزیر اقتصاد برنگشت. شاخص اقتصاد این بالاخره مربوط به سال 97.
حالا فعالان اقتصادی گفتن که ما در قالب واردات این مبلغ رو برگردوندیم به کشور، ولی ایشون میگن که نه، یه همچین اتفاقی نیفتاده.
ولی ایشون اصلا برنگشت. اسناد و مدارکی داله بر این که اینا در قالب واردات برگردوندن ارائه نشده بود. مستنداتی که نشون بده که این اتفاق افتاده متأسفانه موجود نیست و برابری نمیشه صرفا به بنابر ادعای بعضی از فعالان اقتصادی گفت که این تعهدات ارزی برطرف شده و باقی میمونه.
اما با اعلام وزارت اقتصاد میبر این که از 40 میلیارد دلار صادرات 30 میلیارد دلار اون به هیچ نحوی به اقتصاد کشور باز نگشته، درخواست رسانه‌ها برای اعلام اسامی کسانی که پول صادرات رو به اقتصاد کشور وارد نکردن شدت یافت. با این حال چند روز پس از اعلام وزیر و مشاور وزیر اقتصاد مبنی بر وارد نشدن ارزهای صادراتی، این بار رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد 60% ارزها وارد کشور شده. اینکه چگونه وزیر اقتصاد و مشاورش میگن فقط 25% ارزهای صادراتی وارد کشور شده، ولی رئیس کل بانک مرکزی از وارد شدن 60% ارزهای صادراتی سخن میگه، از نظر دکتر شیخی کارشناس اقتصادی اگرچه نظر نهایی با بانک مرکزی، اما بیانگر نوعی تشتت آماری دستگاه مختلفه.
این گفت‌های متناقض
ابتداعا نشان از فقدان وجود یک نظام آمار اطلاعاتی متمرکز و بی‌برنامگی وزارت صنعت معدن و تجارت، در واقع فقدان یک برنامه منسجم برای پاسخگویی صادرکنندگان و برگرداندن عرض که متاسفانه سالهاست ما داریم از این مصیبت داریم رنج میبریم که حرف کدوم یک از اینا درسته.
از برگشتن فقط 5% ارزهای صادرات غیر نفتی به گفتی وزارت اقتصاد تا آمار برگشت 60% بانک مرکزی تفاوت زیادیه، اما حتی اگر همین 60% رو نیز لحاظ کنیم، باز نیازهای ارزی کشور بازگشت ارز صادراتی بیشتری رو طلب میکنه. سال آبادی، مدیر عامل بانک توسعه صادرات، در گفتگو با پیک بامدادی:
در هر حال اون چیزی که به نظر من مهم هست و حائز اهمیت اساسی است اینه که حتما باید ارز حاصل از صادرات به طور کامل به چرخه تجاری کشور برگرده. ما در شرایطی که قرار داریم، با فرض اینکه حتی فروش نفت ما به صفر هم برسه، با توجه به اینکه صادرات غیر نفتی ما بیش از 40 میلیارد دلار هست و واردات کشور هم در همین حدود هست، ما با ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به طور کامل میتونیم ارز مورد نیاز کلیه واردات مورد نیاز کشور رو تأمین بکنیم. بنابراین امروز فکر میکنم برگشت ارز حاصل از صادرات یک الزام هست، یک انتخاب نیست.
از اونجایی که گفته میشه 75% صادرکنندگان دولتی یا خصولتی هستند، استفاده از ابزارهای قانونی با سهولت بیشتری میتونه راه بازگشت ماورای ارزهای صادراتی رو به اقتصاد کشور باز کنه.
اما من به عنوان رئیس دولت اینجا اعلام میکنم بخشی از التهابات داخلیه، یعنی صادرکنندهی که باید ارزش رو امروز، صادرکننده دولتی حتی، شرکت دولتی خصولتی، ارزی را که باید امروز در اختیار سامانه نیما قرار بده ثبت میکنه 48 ساعت بعد میده. حالا دلیلش من اینجا نمیخوام بگم چرا. این کار خیانت به کشوره.
رسانه دین صدا.
الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
صبح همه شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی باشه انشاءالله. سلام مجدد از پخش رادیو معارف، محضر همه شما روزداران عزیز، هموطنان خوبم در سراسر ایران اسلامی. یک بار دیگه سال روز میلاد با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت رو خدمت تک تک شما عزیزان شنونده تبریک و تهنیت و شاد باش میگم و امیدوارم امروز شنبه، آخرین روز از اردیبهشت 1398، براتون پر از خوشبختی باشه و انشاءالله که امضای خدا پای همه آرزوها و خواسته ها و دعاهاتون. هر روز در ایام ماه مبارک رمضان مسابقه پیامکی آیات نور رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار میشه و این سازمان هر روز به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن به قید قرعه کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا میکنه. شماره برندگان مسابقه دیروز از این قرار هست: آقایان و خانم ها به این شماره ها: 912-40-31، نفر دوم 919-57-40، نفر سوم 912-77-85، نفر چهارم 939-84-04، نفر پنجم 990-53-71، نفر ششم خانم ملیکا چوپانی به شماره 913-25-53، نفر هفتم آقای حسن رفیعی به شماره 910-26-86 و نفر هشتم آقای وفا عربزاده از نوراباد فارس به شماره 917-27-90. معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تقدیم کارت 1,000,000 ریالی با برندگان مسابقه پیامکی آیات نور تماس خواهند گرفت. همچنین پاسخ صحیح مسابقه به همراه اسامی برندگان هر روز در کانال اختصاصی رادیو معارف، در پیام رسان سروش و همچنین سایت معاونت تربیت و آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به نشانی